بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد طب الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 169، صفحه 372، تاریخ 3 آذر ماه سال 1370.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على عهد بيت الطيبين الطاهرين صراطا سرغم وأنوفا جاحلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثاني أن الشيخ الحر قدس سره أورد في بعض كلماته اعتراضا على معاشر الأحباريين، فحاصله أنه ما الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه، حيث أوجبتم الاحتياط في الأول دون الثاني وأجاب بما لحظه. بحث مادر تنبیهات شبهه موضوعیه تحریمیه بود. تنبیه اول خلاصش این شد که ولو در شبهات موضوعیه بل اجماع اصالت البراءه جاری است، لکن این اصل وقتی جاری است که اصل موضوعی ما نداشته باشیم و الا اصل موضوعی مقدم است بر اصالت البراءه. سه تا مثالم در ذیلش عنوان شد که بحثشو داشتیم. این تنبیه تمام. تنبیه دوم نقل کلامی است از مرحوم شیخ حر عاملی صاحب کتاب رسائل الشیعه و سپس نقد این کلام توسط مرحوم استاد الکل شیخ انصاری. اما کلام شیخ حر عاملی ایشان کتابی دارند به نام فوائد توصیه در شهر توس و در مشهد که بودند. این کتاب رو ایشون تألیف کرده اند و نگاشتند. در اواخر کتاب به مناسبتی ایشون می‌فرمایند بر ما اخباریین یک اعتراض شده است. و آن اعتراض این است که چه فرق است بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه، که در شبهه حکمیه شما میگید احتیاط جاری است، لکن در شبهه موضوعیه شما میگید براءت جاری است. ما الفرق بین این دو؟ در مقام جواب صاحب وسائل میان ابتدا مقدمه رو ذکر میکنند، میفرمایند شبهات بر سه قسم است. یک قسم این است که موضوع معلوم است و مشخص و اشتباه در حکم است، حکم کلی رو ما نمیدانیم. این یک قسم بهش میگن شبهه حکمیه. قسم دوم این است که حکم کلی معلوم است و اشتباه و شبهه در موضوع است. مثلا مثل این که نمیدانیم این گوشتی رو که خریده ایم از بازار مزکاست یا میته، با این که حکم کلی مزکا و میته معلوم است، هیچ اشتباهی درش نیست. این قسم رو هم میگیم شبهه موضوعیه. فرموده قسم سوم موردی است که به تعبیر مرحوم شیخ حر عاملی مردد بین این دو قسم است و به تعبیر ما قسم سوم این است که لفظ یک موضوع مجمل است و این اجمال لفظ به حکم هم سرایت می کند. مثلا مثل این که نمی دانیم صوت مطرب غناست یا غنا نیست. آیا این فرد داخل در آن کلی می باشد یا نمی باشد؟ نتیجتاً در حکم صوت مطرب هم شک داریم. نمی دانیم حکم شلیت است یا حرمت. ایشون می فرمایند این قسم سوم هم مثل قسم اول که شبهات حکمیه هست درش احتیاط لازم است، لیکن در قسم دوم که شبهات موضوعیه باشد احتیاط کردن لازم و واجب نیست. به چه دلیل مرحوم شیخ حر عاملی هفت دلیل ذکر می کنند بر این که در شبهات حکمیه احتیاط کردن لازم، ولی در شبهات موضوعیه احتیاط لازم نیست؟ شیخ انصاری تک تک این ادله رو ذکر میکنن و جواب میدن، یعنی اینا رو قبول ندارن، ولو مبنا رو در این قسم میپذیرند که شبهه موضوعیه براعت درش جاریست، لیکن این ادله رو قبول نمی کنند. حالا عبارت رو بخونیم تا برسیم به اولین دلیل. می فرماین از ثانی ان شیخ الحر قدس سره اورد فی بعض کلماته اعتراضاً علی معاشر الاحقاریین. تنبیه دوم این است که شیخ حر عاملی صاحب کتاب وسائل شیعه، می دونید که کتاب وسائل از کتب روایی جامع شیعه است و هیچ مجتهد و فقیهی از کتاب وسائل شیعه خلاصه بی نیاز نیستش. مراجعه به این کتاب در فقه مخصوصا، انسان در وقتی که شرح لمعه میخوانه، در وقتی که مکاسب رو میخوانه، روایات شرح لمعه و روایات مکاسب رو مراجعه کنه به کتاب وسائل شیعه و با روایات آشنا بشه، کاربرد زیادی عملا در بحث خارج فقهش خواهد داشت. یکی از مشکلات ماها اینه که باز تا به سرحد بحث خارج که میرسیم
با استنباط روایات اونچان که باید و شاید آشنا نیستیم. بعضی از دوستانی که بحث شرح لومه ما اینجا بودن میدونن ما گاهی تحقیق میدادیم مراجعه به کتاب وسائل شیعه، 10 درس از درسای شرح لومه رو مثلا مراجعه کنن به کتاب وسائل شیعه، روایاتی رو که در زیل شرح لومه محشی اشاره کرده اونا رو از وسائل در بیارن تطبیق کنن با نظراتی که مثلا مرحوم شهید از روایت به دست آورده. این خودش برای رشد از کنم روحیه استنباط در انسان بسیار لازمه. لذا مراجعه به کتاب وسائل شیعه ضروریه. حالا مباحث اخلاقی داره گاهی، یعنی روایات اخلاقی داره اونا به جای خودش به خوب مراجعهش. روایات فقهی هم داره انسان مراجعه کنه ببینه علما چطور از روایات برداشت فقهی دارن، این بسیار مؤثر است. و خب قبر ایشون هم که میدونید همین نزدیک هست کنار مدرسه میرزا جعفر، گاهی انسان بره برای روح این بزرگان فاتحه بخونه بسیار بسیار مؤثر هستش. بعضی از بزرگان می فرمایند که ما در کتاب رسائل می فرمودند که هر وقت به مشکلی برخورد می کردیم در مقام مطالعه مباحث دقت، ابتدای که فاتحه برای روح مرحوم شیخ انصاری می خوندیم و بعد اون مطلب مشکل رو شروع می کردیم و می دیدیم که خود این مسئله کمک است برای تفهیم و تفهم مطلبی که مثلا این بزرگ مرد در کتاب خودش بیان کرده. این شیوه خوبی هستش، انسان احترام به بزرگان داشته باشه، رد میشه از اینجا فاتحه بخونه سر قدر ایشون، ضمنی که خب مطالعه و دقت در کتاب وسائل هم خوبه. علی حال ایشون کتابی دارن به نام فوائد توصیفیه، در این کتابشون این مطلب رو ذکر کردن. مرحوم شیخ قره عاملی اورد فی بعض کلمات اعتراضن، در بعضی از کلماتش ایراد نموده یک اعتراض را بر گروه علمایی که اخباری هستند که خودشون هم جز همین آقایان می باشند. البته شیخ انصاری یه جوری نقل می کنند که این اعتراض مال خود مرحوم شیخ قره عاملی هست، ولی کتاب فواید رو که انسان مراجعه می کنه می بینید نه، ایشون می فرمایند بعضی از افاضل عصر همچه اعتراضی به ما وارد کرده و جوابش اینه. پس مورد خودیشون نیستش، مورد بعضی از فضلای عصر است، ایشون نقل میکنه. حالا صاحب رسائل اینجوری بیان میکنن، شیخ قره عاملی اورد فی بعض کلماتی، ایراد نموده در بعضی از کلمات، ذکر کرده در بعضی از کلمات اعتراضی را بر گروه علمایی که اخباری هستن. و حاصل خلاصه این ایراد این است، انه من فرق بین شبه فی نفس الحکم، چه فرق است بین شبهه در خود حکم، شبهه حکمیه، و بین شبهه در طریق حکم، یعنی شبهه موضوعیه. حیث و اوجبتم الاحتیاط فی الاول، به خاطر این که واجب میدانید احتیاط رو در اول که شبهات حکمیه باشه دون از ثانی، اما در شبهات موضوعیه شما احتیاط رو لازم نمیدانید. چه فرق است؟ هر دو شبهه هستن، قف اند شبهه شامل هر دو میشه. مرحوم شیخ خرده عاملی جواب دادن، عجاب به ما لفظو، جواب دادن به چیزی که لفظش اینه. ابتدا مقدمه ای ذکر میکنن، مقدمشون اینه، ان حد شبهت فی الحکم، شبهه حکمیه تعریفش اینه، حد و تعریف شبهه در حکم، مشتبه حکم و شرعی، چیزیست که حکم شرعیش مشتبه باشد، موضوع مشخص و معلومه، حکمش مشتبهه، که قصد می کنم از حکم اباحه و تحریم را، دوران امر بین اباحه و تحریم، این شبهه حکمیه. مورد دوم شبهه موضوعیه، و حد و شبهت فی طریق الحکم شرعی، حد و تعریف شبهه در طریق حکم شرعی، یعنی شبهه در موضوع حکم شرعی، مشتبه فیه موضوع الحکم، اون چیزیست که موضوع حکم مشتبه باشد، کلحم المشترا من السوق، مثل گوشتی که انسان از بازار میخره که نمیداند این که این لحم مزکاست و یا میته است، تکه گوشتی از بازار خریده نمیدونی این گوشت مزکای و یا میته است، مع العلم به حکم المزکا و المیته، با این که عالم به حکم مزکا و میته میباشد. خب بعد میفهمن این تقسیم رو شما از کجا به دست میارید؟ میفرماین و یستفاد حاضر تقسیم، استفاده می شود این تقسیم از ضمن احادیث و از وجوه عقلیهی که معید این احادیث می باشن. ما این تقسیم رو که شبه یا حکمیه است و یا موضوعیه هم از روایات می فهمیم و هم از ادله عقلی که معید این احادیث می باشن. و یعنی بعضها بعضی از این ادله خواهد آمد ذکر می، این دو قسم، قسم سوم و قسم متردد بین القسمه. ما قسم سومی داریم که مردد بین این دو قسم است. نمیتونیم اسمش شبهه موضوعیه بذاریم به تعبیریشون، نمیتونیم شبهه حکمیه بگیریم، ولی در حکم شبهه حکمیه میباشن. این قسم چیه؟ وهیل افراد اللتی، و این قسم افرادی هستن که لیست به ظاهرت الفردیه، که این افراد ظاهر الفرد نیستن. برای بعضی از انواع صوت مطرب ظاهر نیست که عرض کنم فردی از نوع غنا می باشد یا فردی از نوع غنا نمی باشد، این مرادشون. ولیس اشتباهها به سبب شیء، و اشتباه در این قسم نمی باشد به سبب چیزی از امور مربوط به دنیا، یعنی عوامل خارجی باعث اشتباه در این قسم سوم نشده است، بلکه اجمال لفظ است که موجب اشتباه این قسم سوم شده است. و نیست اشتباه این عرض کنم که افراد به سبب شیعی از امور مربوط به دنیا، یعنی شیعی از امور خارجیه که در شبهات موضوعی اشتباه به خاطر امور عرض کنم که خارجیه بود، اینجا نه اجمال لفظ باعث اشتباه شده. مثل اختلاط حلال به حرام، این مثل اختلاط حلال به حرام مثال برای امور عرض کنم که مربوط به دنیا هست، یعنی اینجا مثل جایی نیست که لحم حلال به لحم حرام اشتباه شده مثلا، نه، اینجا امر خارجی باعث اشتباه نشده، بل اشتباه و حال امر ذاتی، بلکه اشتباهش به خاطر امر ذاتی است، یعنی اشتباه سنفش بی نفسه، سنف غنا فی نفسه اشتباه هست. عرض کنم که مشتبه هست، نمیدونیم معنای غنا فی نفسه چیه. مثل بعضی از افراد عرض کنم که این سنف که نمیدانیم خلاصه این سنف شامل بعضی از افراد میشود یا نه، حتی تختلف العقلاء فیها، به شکلی که عقلا چون اشتباه سنف ذاتی بوده عقلا درش اشتباه کردن. ایشون مثال بودن، بله بله احتمال داره، بله اعنی اشتباه و سنفه ها فی نفسه ها. چقدر جواب دادگی دارم؟ بگرد بیاده که کتاب بدید فکر میکنید. بله بله بله، مثال میزنم در این موضوع. مثل افراد غنایی که قد ثبت تحریم نوعه، افراد غنایی که تحریم نوع غنا ثابت شده، یعنی ما میدونیم که غنا به صورت نوعیش حرام است، اما مشتبه شده انواع غنا در ضمن افراد یسیره‌ای، مثلا صوت مطرب نمیدانیم که آیا جزء افراد غنا می باشد یا جزء افراد غنا نمی باشد. مثال دیگه میزنم، و بعض افراد الخبائث الذي قد ثبت تحریم نوعه، و بعضی از افراد خبائثی که تحریم نوع خبائث ثابت شده، یعنی ما میدانیم که در قرآن تصریح شده حرمت علیکم الخبائث، خبائث بر انسان حرام است، بعضی از افرادش مشتبهه، مثلا شرب توتون نمیدونیم آیا جز خبائث میباشد یا جز خبائث نمیباشد، و بعضی از افراد خبائثی که قد ثبت تحریم نوعش و مشتبه شده بعضی از افرادش، بعضی از افرادش مثل شرب توتون مشتبه شده مثلا. اینجا ایشون مثال میزنم برای این قسم، و منها شرب توتون. عرض کنم که از این افراد مشتبه در زمینه خبائث شرب توتون میباشد. و هذا النوع یظهر من الاخبار، خب این قسم سوم جز شبهات حکمیه است تا ما احتیاط کنیم، یا جز شبهات موضوعیه است که نه احتیاط، احتیاط نکنیم، براءت جاری کنیم. میفرمایند و این نوع ظاهر می شود از اخبار دخولش در شبهاتی که ورد الامر باجتنابها، این قسم هم داخل در شبهاتی است که امر داریم به این که از این شبهات باید اجتناب کنیم، یعنی این قسم سوم جز شبهات حکمیه می باشد. و هذه التفاصيل يستفاد من مجموع الاحاديث، میفرمایند این تفاصیلی که ما دادیم، سه قسم کردیم، برای هر قسم یه حکم بیان کردیم، استفاده می شود از مجموعه احادیث. و نذکر مما يدل على ذلك وجوها، ذکر می کنیم از اون چی که دلالت می کند بر این تفصیل وجوهی را، ادله‌ای رو بر این تفصیل ذکر می کنیم، منها قوله علیه السلام. دلیل اول ایشون بر عدم لزوم احتیاط در شبهات موضوعیه و جریان براءت در اونها این است که ایشون می‌فرمایند ما ادله‌ای داریم دال بر وجوب احتیاط. این ادله عامند، شامل شبهه موضوعیه و حکمیه می شود، لیکن دلیل خاص داریم که مخصص این عمومات است و شبهه موضوعیه رو از تحت ادله احتیاط خارج میکنه، و اون دلیل یه روایت و حدیث است: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال. این روایت اختصاص داره به شبهه موضوعیه، چون شبهه موضوعیه است که یک فرد حلال داره و یک فرد حرام، شبهه حکمیه یک فرد بیشتر نداره، شرب توتون است. نمیدانیم همین فرد حلال است یا حرام. پس این حدیث فقط شبهه موضوعیه رو شامل است. میگه براءت در شبهه موضوعیه. نتیجتاً این حدیث شد مخصص ادله احتیاط. پس در شبهات حکمیه احتیاط لازم، در موضوعیه احتیاط لازم نیست. خب حالا آقایون جواب از این استدلال رو خاطرشون هست یا نه؟ ذوق اصولی چه اقتضا میکنه؟ در قبل ما یه حرفایی داشتیم، حرفایی زدیم، تو ذهن هست که این کل شیء فیه حلال و حرام میتونه مخصص ادله احتیاط باشه یا نمیتونه مخصص باشه؟ احتمالا تعطیلی ها کار خودی کرده خدا. خیلی خوب، حالا دقت کنید. الجواب، شیخ انصاری می فرمایند جواب این است که ما قبلا گفتیم لسان ادله احتیاط از تخصیص آبیست و مانع. ادله احتیاط قابل تخصیص نمی باشند به خاطر این که در ادله احتیاط سبب و علت احتیاط ذکر شده، سبب حذر کردن از وقوع در حرام است و در هلاکت. چون علت ذکر شده، العلت تعمم و تخصص. همین ملاک که وقوع در حرام باشد در شبهات موضوعیه هم جاری است. پس این حدیث ادله احتیاط به سبب ذکر علت نفس در حکم می شود، لذا قابل تخصیص نمی باشد. پس بهتر این است که ما ادله احتیاط رو حمل کنیم در استحباب احتیاط، نه بر وجوب احتیاط. این یک دلیل با جوابش. دلیل دوم، دلیل دوم باز تمسک به یک حدیث است. رسول الله فرمودند حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. مستدل میگوید این حدیث فقط اختصاص دارد به شبهات حکمیه. چرا؟ به خاطر این که در این حدیث داریم حلال بیه. مستدل میگه حلال بیین و حرام بیین فقط در احکام است. ما در موضوعات خارجی نداریم که یک موضوع خارجی حلال بیین یا حرام بیین باشه. حلال و حرام رو در موضوعات خارجی فقط خدا میدونه. پس نتیجه این که این حدیث که مضمونش وجوب اجتناب از شبهه است، این حدیث اختصاص داره به شبهات حکمیه. نتیجه این که در شبهات موضوعیه توقف کردن و احتیاط لازم نیست. این هم دلیل دوم شد. بله، کسی باز اشکال به ذهنش نمیرسه در این دلیل، این دلیل تام و تمامه یا نه؟ در موضوعات خارجی ما حلال بیان نداریم، این تمامه به نظر شما؟ موضوع خارجی آب، خاک، نمیدونم ماهی، گوشت، کتاب، غیره، بفهم؟ یعنی میخواد بفهمید در موضوعات خارجی هم ما حلال بیان و حرام بیان داریم. حرامه، آب مثلا مشخصه که حلاله و بسیار حالا تقریبا نزدیکی به یکی از جواب ها میرسیم. دقت کنید، شیخ انصاری جواب میده، سه چهار جواب داره اینجا. ایشون اولا میفرمایند ما گفتیم اخبار احتیاط من جمله همین خبری که شما میگید حلال بیین و حرام بیین و شبهات، این روایات لسانشون آبی از تخصیص هم. شما باز داریم تخصیص میزنیم، میگید شبهات موضوعیه از تحت این حدیث خارج هم. نخیر، این حدیث که حدیث تسلیس باشه که قبلا خونده ایم مطلق است، شامل شبهات موضوعیه هم می شود. این اولا. ثانیا، اگر شما شبهه موضوعیه رو از این حدیث جدا کنید، لازمش این است که اشیا چهار قسم داشته باشند، نه سه قسم. حلال بیه یک قسم، حرام بیه دو قسم، شبهه حکمیه سه قسم، شبهه موضوعیه چهار قسم. و حال این که امام فرمودن که اشیا فقط سه قسم است، این هم اشکال دوم. در ذیل می فرماین البته اگر مستدل به روایت پیامبر استدلال می کرد که حضرت فرموده بودن انما الامور ثلاثه، اونجا مستدل یه مقداری دستش بازتر بود، می توانست بگوید ما قرینه داریم که این امور مربوط به احکام شرعی است، یعنی اون اموری که در حیطه بیان شارع است که مراد احکام باشه، این امور سه قسم است، لذا شامل شبهه موضوعیه نمیشه. در اون روایت، روایت پیامبر، میتونست مستدل این حرف رو بزن. اینم جواب دوم. ثالثا جواب سوم میفرمایند این که شما گفتید در موضوعات خارجی ما حلال بیین و حرام بیین نداریم، یعنی ما نمیدونیم، فقط خدا میدونیم. این کلام شما دو احتمال داره. اگر مرادتون این است که در موضوعات ما اصلا حلال و حرام بیان نداری، این که به ضرور باطله. آب حلال بیان است، شراب حرام بیان است، گوشت خوک حرام بیان است، گوشت گوسفند حلال بیان است. خیلی داریم ما حرام و حلال بیان. خب دیگه الان این حال سرایت به خودش میکنه یا نه؟ مراد اینه که تصرف درش معلومه دیگه، و الا خود موضوع خارجی که متعلق حکم نیستش. قبلا هم گفتم این حکم مستقیما به او تعلق نمیگیره، حکم به فعل ما تعلق میگیره. مراد مرحوم شیخ خرم همینه، مراد غیر از این نیست. الان این یه احتمال که باطل شد. احتمال دوم این است که بگویید حلال بیین و حرام بیین در موضوعات خارجی ما کم داریم. فرمایند اگر مرادتون این معنا باشه، خب این که باعث نمی شود حدیث رو شما شامل شبهه موضوعی ندانید، حدیث میگه حلال بیین داریم، حرام بیین و شبهات. خب ما در موضوعات هم حالا ولو کم داشته باشیم به قول شما حلال بیین داریم، حرام بیین داریم و شبهه داریم. پس حدیث شامل شبهات موضوعیه هم شد. البته این تفسیر که بگیم حلال بیین کم داریم در شبهات موضوعیه، این تفسیر باعث می شود که ما بگوییم حدیث مختص به شبهات موضوعیه نیست، چون در شبهات موضوعیه حلال بیین کم است، حدیث رو نباید انسان اختصاص بدهد به فرد نادر. حدیث هم شامل موضوعات و هم احکام. این اولا. و ثانیا، چه کسی گفته است در موضوعات خارجی ما حلال بیین کم داریم؟ ما الا ما شاء الله موضوع خارجی داریم که این موضوعات حلیت و حرمتشون مشخص است و قابل خدشه نمی باشند. پس نتیجه این که این حدیث که دال بر احتیاط است هم شامل شبهات موضوعی است و هم شبهات حکمیه. ما در گذشته گفتیم فقط این حدیث دال بر وجوب نیست، بلکه دال بر رجحان احتیاط می باشد. حالا عبارت رو ببینیم به کجا می رسیم. منها قوله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام و هو لک حلال. استدلال اول بر این که در شبهات موضوعیه براءت جاری میشه، مرحوم شیخ خرد عاملی میفرماید از این ادله است قول امام علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام و هو لک حلال فهذا و اشباهه. این حدیث و نظائر این حدیث صادقون علی شبهت بی طریق الحوج، اینها صدق میکنن بر شبهه در طریق حوج. یعنی این احادیث شامل شبهات موضوعیه میشن فقط. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. چرا فقط شامل شبهات موضوعیه میشن؟ چون داره کل شیء فیه حلال و حرام. ما در شبهات حکمیه نداریم یک شیء فرد حلال داشته باشه و فرد حرام داشته باشه. الا ان قال، تا اینکه ایشون فرمودن و اذا حصل الشك في تحريم الميت، اگر شک حاصل شود در حرام بودن میته، اگر شبهه حکمیه باشه، شک کنیم ما میته حرام است و یا حلال است، لم يصدق عليها، بر این میته صادق نیست ان فيها حلالا ولا حراما. میته دو فرد داره، فرد حلال و فرد حرام. پس خلاصه این حدیث شامل شبهات حکمیه نمیشه. اصل استدلال رو ما کاملا توضیح دادیم، شیخ انصاری الان توضیح میدن در مقام جواب. ما گفتیم کل شیء فیه حلال و حرام شامل، فقط شامل شبهه موضوعیه میشود، نتیجتا مخصص ادله احتیاط قرار میگیره. ادله احتیاط میگن احتیاط کن مطلقا، چه در شبهه موضوعیه چه در شبهه حکمیه. این حدیث میگه در شبهات موضوعیه احتیاط لازم نیست، فهو لک حلال. این استدلال اولش. اقول شیخ انصاری میفرماید کأن مطلبه ان هذه الروایه و امثالها مخصصتون لعموم ما دل على وجوب التوقف. گویا مطلب مرحوم شیخ قره عاملی این است که این روایت و امثال این روایت تخصیص میزنند عموم اون چرا که دلالت میکند بر وجوب توقف و احتیاط در مطلق شبهه. روایاتی داریم مطلقا در شبهات توقف کن، این حدیث مخصص اوست. و الا فجریان و اصالت الاباحه به شبهت الموضوعیه، و الا اگر مخصص این اخبار توقف نباشد، اگر تنافی با اخبار توقف نداشته باشه و نتیجتاً اخبار توقف رو تخصیص نزنه، شبهات موضوعی ربطی به شبهات مربوط به حکم نداره که ما اشکال کنیم بگیم چرا در شبهات حکمی شما احتیاط جاری میکنید، در شبهات موضوعی احتیاط جاری نمیکنید. اصل اشکال همینه که روایات مطلقاً شامل شبهات موضوعی هم میشوند، و الا پس جریان اصالت الاباحه در شبهه موضوعی نفی نمیکند جریان این اصالت الاباحه رو در مورد شبهه حکمیه. این خلاصه دلیل بود با شیخ انصاری توضیح دادن. از اینجا وارد اصل اشکال میشن. ما ان سیاق اخبار توقف و الاحتیاط یعبا عن تخصیص، با اینکه اشکال اینه سیاق اخبار توقف و احتیاط آبی از تخصیص هستند. چرا آبی از تخصیص هستند؟ تخصیص بردار نیستند. من حیث اشتمالها علی العلت العقلیه، زیرا مشتمل بر علت عقلی می باشند برای حسن توقف و احتیاط. اینها مشتمل بر ذکر علت هستند. علت حسن توقف و احتیاط چیه؟ اعمل حذر من الوقوع فی الحرام، که قصد میکنم ما حذر از وقوع در حرام و هلاکت را. پس بنابراین اخبار احتیاط علت درشون ذکر شده. علت تؤمم، علت این است که در که انسان در هلاکت واقع نشود. خب در شبهات موضوعی هم اگر انسان مرتکب بشه محتمل است که در هلاکت واقع شود. پس نتیجه این که اخبار احتیاط عامن مطلقن شامل شبهات موضوعیه هم میشنن، لسانشون هم آبی از تخصیص است. پس چه بکنیم؟ فحملها علل استحباب اولا، پس حمل کنیم اخبار احتیاط رو بر استحباب بهتره، بگیم اخبار احتیاط دال بر استحباب میباشن. البته شما در گذشته خونده شیخ انصاری فرمودن اگر اخبار احتیاط رو حمل بر استحبابم بکنیم باز تخصیص لازم میاد، چون ما مواردی داریم که احتیاط کردن واجب هستش. پس اگر ما اخبار را حمله بر استحباب بکنیم باز موردی داریم که باید ازش استثناء بکنیم. لذا بهتر اینه که اخبار را حمله بر مطلق و رجحان بکنیم که قبلا بیان کردن. این یک دلیل. ثم قال، دلیل دوم، و منها قوله صلی الله علیه و آله، از این ادله قول پیامبر اکرم حلال بین و حرام بین و شبهات. پیامبر فرمودن حلال بیان داریم، حرام بیان داریم، شبهات داریم، انسان از شبهه باید اجتناب بکنه. این حدیث مرحوم شیخ قرعاملی میفرمان اختصاص به شبهات حکمیه داره، و هازا انما، این حدیث همانا منطبق میباشد بر شبهه در خود حکم، فقط شامل شبهات مربوط به حکم میشود. و الا لم یکن الحلال البین ولا الحرام البین، و الا اگر شامل شبهات موضوعیه بشه، در شبهات موضوعیه که وجود ندارد حلال بین و حرام بین، ولا یعلم احدهما من الاخر الا علام الغیوب، در شبهات موضوعیه علم ندارد به یکی از این دو، به حلال بین از حرام بین از دیگری، مگر علام الغیوب. و هذا ظاهر واضح، بفرمان این مطلب خیلی ظاهر است و واضح است. اقول فیه، شیخ انصاری می فرمایند در این استدلال مضافاً الی ما ذکرنا، اضافه بر اون چی که ذکر کردیم، از اباء آبی بودن ممتنع بودن سیاق خبر از تخصیص، این خبر عام است شامل شبهات موضوعی هم می شود، لسانش هم آبی از تخصیص است، این یک اشکال. ثانیاً ان روایت تسلیس، این خبر تسلیس، علتی اونچنان خبر تسلیسی که عمده از ادله اخباریین بر احتیاط خبر تسلیس است، این خبر تسلیس امور رو فقط سه قسم میکنه. اگر شما شبهات موضوعیه رو قسم چهارم درست کنید، منافات با این حذر داره. روایت تسلیسی که عمده از ادله اخباری میباشد ظاهرتون، این ظهور دارد در حذر اون چی که مبتلاس به اون چیز مکلف از افعال در سه قسم. از کنم اخبار تسلیس میفرمایند شبهات مواردی که مکلف به اون موارد مبتلا هست فقط سه قسم هست. فین کانت عامتن لشبهت الموضوعیه، اگر این روایت تسلیس شامل شبهات موضوعیه هم بشود صح الحصر، اینجا درست میشه، امور میشه سه قسم. و این اختصت به شبهت الحکمیه، اگر مختص به شبهات حکمیه باشد، کان الفرد الخارجی المردد بین الحلال والحرام، این فرد خارجی شبهه موضوعیه‌ای که مردد بین حلال و حرام است میشه قسم رابعه، قسم چهارم میشه، لانه ليس حلالا بینا، چون این شبهه موضوعی حلال بینی که نیست، ولا حراما بینا، حرام بینا نیست، ولا مشتبه الحکم، مشتبه الحکم هم نیست، چون شما گفتین مشتبه اختصاص به شبهات حکمیه داره. نتیجتا شبهه موضوعی میشه فرد چهارم، منافات با حصر داره، حصر در قول امام علیه السلام. ولو استشهد بما قبل النبوی من قول صادق علیه السلام، اگر استشهاد میکرد این مستدل مرحوم شیخ قره عاملی به قبل از نبوی از قول امام صادق علیه السلام، اینجا دقت کنید ما از خارج در مقام توضیح گفتیم اگر استدلال میکرد به قول پیامبر، نه، اگر استدلال میکرد به قول امام صادق علیه السلام که حضرت فرموده بود انما الامور ثلاثه کان ذلک ازهر، این استدلال ظهورش بیشتر بود در اختصاص به شبهات حکمیه. چرا؟ چون امام صادق در مقام بیان اموری بود که مربوط به شارع هست، یعنی در مقام بیان احکام بود، کان ذلک، این استدلال طرف از هر بود در اختصاص به شبهات حکمیه. از المحصور فی هذه الفقره، زیرا اون چی که حاصل شده در این فقره در قول امام صادق، الامور التي، اون چنان اموری است که یرجع فیها الى بیان الشارع، اموری که رجوع می شود در این امور به بیان الشارع، یعنی امام صادق فقط امور شرعیه رو به سه قسم تقسیم کرد که این امور شرعیه فقط احکام شرعیه. فلا یرد و اخلاله به کون الفرد الخارجی، اگر به قول امام صادق استدلال می کرد دیگه اشکال نداشت، پس وارد نمی شد اخلال این استدلال به بودن فرد خارجی مشتبه امر رابع برای ثلاثه، دیگه این اشکال وارد نبود. چون عرض کنم که امام صادق علیه السلام در مقام بیان احکام شرعیه بود، احکام شرعیه سه قسم، حلال حرام یک قسمم شبهه، در مقام بیان موضوعات خارجی نبوده امام، چون در مقام بیان موضوعات خارجی نبوده، موضوع خارجی رو ما قسم چهارم فرض کنیم اشکالی نخواهد داشت. ثالثا و رابعا عبارتش مون دیگه سیاد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.